عدل الهی. درس پنجم. مهمترین سرفصل های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار. میزان سازگاری جبر با عدل الهی. بررسی آیات و روایات مربوط به بحث قضا و قدر. معناشناسی قضا و قدر و بررسی انواع آن. چیستی قدر تشریعی. مفهوم شناسی قدر تکوینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امروز بحث قضا و قدر رو شروع میکنیم و به بحث میگذاریم. همونطوری که در جلسات نخستین عرض شد، کلیه مباحث مربوط به عدل الهی یا زیر مجموعه عدل الهی، هر کدوم از این مباحث پاسخ به یک شبهه است، غیر از چند بحث اولیه که در واقع معنای عدل توضیح داده شد و با اثبات حسن قب خود بحث عدل الهی هم به اثبات رسید. با مابقی مباحث در واقع پاسخ به یک شبهه در مورد عدل الهی است. در بحث قبلی که بحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بود، بحث اصلی در اونجا این بود که اگر خداوند انسانها رو مجبور کرده باشد و بعد اونها رو مجازات بکنه، اونها رو عده‌ای رو در واقع گناهکاران رو مجبور به گناه کرده و بعد اونها رو مجازات کرده، این در واقع ظلمه و بنابراین نظریه جبر درست نیست. البته نظریه جبر اشکالات دیگری هم داشت، مثل اینکه مسئولیت بی‌معنا میشه، اخلاق بی‌معنا میشه، تکلیف شریعت بی‌معنا میشه، دین بی‌معنا میشه، نبوت و امامت و معاد قابل اثبات نیست، چون اگر ما مجبور باشیم معنا نداره که خداوند ما رو تکلیف بکنه، یا اینکه اخلاقا مسئول باشیم ما اختیاری نداریم و در واقع امکان اینکه از بین راه‌های خوب و بد یکیش رو انتخاب بکنیم در ما وجود نداره. بنابراین اشکالات زیادی به نظریه جبر وارد بود، اما اون که مهمتر از همه بود و از اون جهت ما وارد بحث شدیم این بود که جبر با عدل الهی سازگار نیست. اما در ضمن این بحث ما نظریه تفویض رو هم رد کردیم و بعد نظریه امر ما به اصطلاح امر بین الامرین رو توضیح دادیم و اثبات کردیم و دیدیم که این نظریه با وجدان و در واقع فطرت و آیات و احادیث و عقل مطابقت داره، برخلاف اون دو نظریه که اشکالات متعدد عقلی و نقلی داشت. و اجمالا گفتیم که انسان اختیار دارد، اما این اختیار در دایره قضا و قدر خداست و سلطنت خداوند سلب نمیشه با اختیار داشتن ما، و هر اراده و اختیاری که ما انجام میدیم در واقع با اذن خداست، خداوند باید اجازه بده و در سلطنت خداست، در واقع با قدرتی که خدا به ما میده و البته مقدر هست، تقدیر داره این قدرت، ما کار را انجام میدیم اما باز با امضای خداوند و تحت سلطنت و ربوبیت الهی. امروز وارد بحث قضا و قدر میشیم. در بحث قضا و قدر هم بحث همینه، مسئله اصلی اینه که قضا و قدر چگونه با عدل الهی سازگاره. اگه واقعا خداوند همه چیز رو تقدیر کرده و قضا کرده، به تعبیر دیگر، به تعبیر رایج‌تر، اگر قسمت ما اینه که همین اتفاقاتی که برای ما میفته، یا اگر به تعبیر برخی دیگر اگر سرنوشت ما اینه که ما با اون مواجه میشیم، خب بنابراین لازمه آموزه قضا و قدر و سرنوشت و قسمت اینه که خدا ما رو مجبور کرده به این سرنوشت، خدا در واقع ما رو به اجبار در واقع تحت این سرنوشت و قضا و قدر قرار داده. خب این لازمش جبره و همون اشکالاتی که به نظریه جبر وارد بود باز مطرح میشه و مهمترین اشکال این بود که این قضا و قدر با این معنا با عدل الهی سازگار نیست. بنابراین سوال اصلی در بحث قضا و قدر اینه. منتها ما برای اینکه به این پرسش و به این سوال جواب بدیم لازمه که مثل بحث قبلی که مباحث دیگری را هم که مربوط جبر و اختیار بود مثل رد نظریه تفویض را هم مطرح کردیم، اینجا هم یه مقدار راجع به قضا و قدر بحث میکنیم، ویژگی های قضا و قدر، اصلا معنای قضا و قدر، و در نهایت پاسخ میدیم به در واقع این شبهه که قضا و قدر چگونه با عدل الهی سازگاره. خب پس این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که در مورد قضا و قدر در آیات و احادیث تأکید فراوانی شده، هم در مورد اصل قضا و قدر و هم در مورد ایمان به قضا و قدر و رضایت به قضا و قدر. برای مثال در آیات قرآن اومده که انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیز، خداوند میفرمه ما هر چیزی رو به اندازه و با تقدیر آفریدیم. یا هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، خدا همون کسی است که شما را از گل آفرید و به اصطلاح قضا کرد به یک عجلی. قضا به معنای حکم، حالا بعداً معنای قضا و قدر رو عرض خواهیم کرد. پس قضا و قدر در قرآن اومده و تصریح شده. در روایات فراوان از قضا و قدر صحبت شده. برای مثال از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود الایمان اربعة ارکان، الرضا به قضاء الله و توکل علی الله و تفویض یا و تفویض الامر الی الله و تسلیم لامر الله. ایمان چهار تا رکن داره، یکی از اون ارکان رضایت به قضا و قدره. نه تنها باید ایمان بیاریم به قضا و قدر، بلکه باید راضی هم باشیم. در یک حدیث قدسی وارد شده که من لم یرضى بقضایی ولم یؤمن به قدری فلیلتمس الها غیری. کسی که خدا میفرماید کسی که قضا من رو قبول نداره و قدر من رو قبول نداره بره دنبال یه خدای دیگری بگرده. چرا واقعا اینقدر تأکید شده به اصطلاح در مسئله قضا و قدر اینقدر مهم شمرده شده که حتی یکی از ارکان ایمان ایمان به قضا و قدره و خدا میگه که اگر کسی قضا و قدر را قبول نداره بره دنبال یه خدای دیگری بگرده و خب خدای دیگری نیست در عالم؟ این به این جهته که قضا و قدر بیانگر سلطنت و حکومت خداست. یعنی اگر ما خدا را قبول داریم باید سلطنت خدا را هم قبول داشته باشیم. اگر ما به خدا ایمان آوردیم باید به حکومت خدا و به سلطنت خدا هم ایمان بیاریم. و سلطنت خدا چگونه اعمال میشه؟ حکومت خدا با قضا و قدره. قضا و قدر الهی بیان میکنه که خداوند عالم رو در واقع بر اساس یک تقدیر و یک حکم، قضا یعنی حکم، حالا بعدا خواهیم گفت، قدر یعنی اندازه، قضا یعنی حکم، خدا برای عالم و برای تمام اشیاء عالم اندازه و تقدیر قرار داده، بر اساس یک تقدیر بی حساب کتاب نیست و حکم میده به این تقدیر و حکمرانی میکنه. بنابراین تقدیر و حکم که عبارت است از همون قضا و قدر یا به تعبیر درستر قدر و قضا، در واقع بیان کننده سلطنت خداست. اگر خدا قضا و قدر نداشته باشه در واقع دخالتی در عالم نداره، یعنی سلطنتی در عالم نداره. بنابراین این مسئله خیلی مهمه. کسی که خدا در واقع قضا و قدر رو قبول نداره سلطنت خدا رو قبول نداره، یعنی بره یک خدای دیگری رو پیدا بکنه. خب خدای دیگری نیست، حکومت دیگری وجود نداره که ما بریم وارد اون حکومت بشیم، خدای اون حکومت رو قبول بکنیم. یک جهان بیشتر نداریم، اون جهان هم یک حاکم بیشتر نیست، نداره و اونم خداست. بنابراین باید راضی بشیم، هم ایمان بیاریم به قضا و قدر که بیان کننده سلطنت خداست، دخالت خداست در عالم، و همین که راضی باشیم به قضا و قدر. و در احادیث آثار عجیبی برای قضا و قدر، آثار دنیوی و اخروی، آثار مادی و معنوی. برای مثال تقرب به خدا یکی از آثار رضایت به قضا و قدر هست، یا از بین رفتن غم و غصه، یا راحتی، یا بی‌نیازی، غنا، عفاف، شجاعت، از بین رفتن حسد، دفع بلا و اجابت دعا. تک تک اینها البته نیاز به توضیح داره که واقعا وقت وجود نداره که تک تک اینها رو توضیح بدیم، ولی اگر عزیزان هر کدوم از اینها رو دقت بکنن که در روایات وارد شده، ارتباط اینها رو با قضا و قدر میبینن. واقعا اگر ما خدا رو قبول داریم و عالم رو سلطنت خدا میدونیم و به این سلطنت راضی هستیم، غم و غصه از ما زائل خواهد شد. میگم خب این عالم عالمیه که خدا طراحی کرده، بنابراین چرا باید غم و غصه بخورم؟ هر چی هست خدا داده، بنابراین باید راضی باشم. و اگر این حالت در انسان به وجود بیاد، انسان بهش آرامشی دست میده. و اگر ما راضی بشیم به سلطنت خدا، خدا دعاهای ما رو اجابت میکنه. یعنی حتی از نظر دنیوی هم حساب بکنیم، این در واقع راضی بودن به قضا و قدر، یعنی حکومت خدا، باعث یک آرامش، راحتی و از بین رفتن یا لااقل کم شدن غم و غصه ها خواهد شد. حالا اخرویش هم که معنویش هم که تقرب به خدا، اجابت دعا و سعادت در واقع دنیا و آخرت رو در پی خواهد داشت. این هم نکته دوم. نکته سوم معنای قضا و قدر هست. قبل از اینکه بخوایم شبهه رو جواب بدیم، باید نکاتی رو گفته شد که باید عرض بکنیم تا برسیم به اون در واقع شبهه و جواب شبهه. معنای قضا و قدر چیه؟ تا ما معنای قضا و قدر رو توضیح ندیم و بیان نکنیم، نمیتونیم در واقع اشکال رو جواب بدیم. خب معنای قدر در روایات به معنای اندازه است و اندازه مقدار. معنای قضا هم یعنی حکم، دستور. به قاضی هم که میگن قاضی، چون قاضی حکم میده و فیصله میده کار رو و تمام میکنه دعوا رو. قضا پس به معنای در لغت به معنای حکم کردنه. قدر هم به معنای اندازه و مقدار و هندسه است. البته بحث قضا و قدر در واقع در دو قسمت مطرح میشه. یکی بحث افعال انسان، افعال اختیاری انسان، یه بحث هم راجع به کل عالم یا به تعبیر غیر افعال اختیاری انسان. بحث اصلی در مورد افعال اختیاریه، ولی بحث قضا و قدر کلیه، یعنی مختص به افعال اختیاری انسان نیست. در مورد تمام اشیاء عالم، هر چی در عالم هست، بحث قضا و قدر در واقع مطرح میشه. لذا در احادیث اومده که قضا و قدر دو مرتبه یا دو مقدمه از افعال الهی است. یعنی خداوند وقتی چیزی رو میخواد بیافرینه، هر چیزی که در عالم وجود داره، کارهایی رو انجام میده. دو مرحله از اینها که به اصطلاح حالا مورد بحث ما هم هست، یکیش عبارت هست از قدر، یکیش عبارت هست از قضا. در احادیث در مورد قدر اینجوری اومده: تقدیر و شی من طولهی و عرضه، یا هوال هندسه من طول و العرض و البقا، یا هوال وضع الحدود من الاجال و الارزاق و البقا و الفنا. منظور اینه که خدا وقتی میخواد چیزی رو بیافرینه و از جمله کل عالم رو، این عالم رو با یک اندازه و محاسبه انجام میده. یعنی هر چیزی رو با یک اندازه میآفرینه. اول اندازش رو مشخص میکنه، بعدن میآفرینه. آفرینش خدا مسبوق هست به تقدیر، به قدر. قدر بیانگر اینه که آفرینش در واقع بر اساس یک تقدیره. بنابراین تقدیر یا قدر یکی از مراحل و یکی از مقدمات آفرینشه در هر مورد. قضا هم به معنی حکم کردنه، یعنی حکم به این تقدیر. یعنی خداوند فرض بکنید مشخص میکنه خورشید اندازش چقدر باشه، ماه اندازش چقدر باشه، بعد به این تقدیر حکم میکنه، حکم میکنه که این انجام بشود. حالا گاهی مستقیما حکم میکنه که انجام بشه، گاهی حکم میکنه به ملائکه که این کار رو انجام بدن، گاهی حکم میکنه که الان انجام بشه، گاهی حکم میکنه که 10 سال بعد انجام بشه. به هر حال بر اساس یک تقدیر حکمی صورت میگیرد، این گونه بشود، و بعد از این حکم خب کار انجام میشود. بنابراین قضا و قدر دو مرتبه از مرتبه به اصطلاح مراتب فعل خداست و بر اساس این توضیحی که ما برای بحث قضا و قدر گفتیم، قدر مقدم است بر قضا، برخلاف این اصطلاحی که به اشتباه رایج شده و ما میگیم قضا و قدر، باید درست‌ترش اینه که بگیم قدر و قضا. اول خدا اندازه‌گیری میکند، بعدن حکم میکند به اینکه اون اندازه در واقعیت تحقق پیدا کند. خب این هم معنای قضا و قدر به اصطلاح در لغت و در آیات و روایات و در اصطلاح در واقع اسلام و در اصطلاح آیات و روایات. خب محض بعدی اقسام قضا و قدر هست. قضا و قدر در یک تقسیم کلی تقسیم میشه، البته تقسیمات مختلفی برای قضا و قدر قابل طرح. یکی از اون تقسیمات اینه که قضا و قدر تقسیم میشود به قضا و قدر تکوینی و قضا و قدر تشریعی. هر کدوم از این دو، قضا و قدر تکوینی و قضا و قدر تشریعی، خودشون به نوبه خود تقسیم میشوند به قضا و قدر در مورد افعال اختیاری انسان و در مورد در واقع غیر افعال اختیاری، که حالا ما بحثمون در واقع در خصوص افعال اختیاری انسان هست، منتها به اصطلاح بحث رو به صورت کلی مطرح میکنیم. اما اونجایی که میخواییم شبهه رو جواب بدیم، در واقع در خصوص افعال اختیاری بحث رو مطرح خواهیم کرد. پس فعلا به صورت کلی بحث میکنیم. قضا و قدر دو قسمه. قدر تکوینی، قدر تشریعی. قضا هم دو قسمه، قضا تکوینی، قضا تشریعی. خب حالا این چهارتا رو میخواییم توضیح بدیم که در واقع معنای قضا و قدر بیشتر باز بشه. خب این بحث در مورد غیر افعال اختیاری که روشنه و اصلا بحثی نداره. اینکه خداوند خورشید و ماه و ستارگان رو براشون اندازه مشخص کرده و حکم کرده به اون اندازه و اون اندازه رو بر اساس اون اندازه خورشید و ماه و ستارگان رو آفریده. خب این مورد بحث نیست. اصلا کسی هم شبهه‌ای در اینجا مطرح نکرده. معتزله هم منکر این نوع قضا و قدر نیستند و حتی اون قدریان نخستین هم در واقع منکر این قضا و قدر نیستند و اصلا بحثی در این مورد نیست. این قسمت مورد اجماع و بدون شک و شبهه است. اما بحث اصلی در مورد قضا و قدر مربوط به افعال اختیاری انسانه. خب پس ما قضا و قدر رو هر کدوم رو دو قسم کردیم. قدر دو قسم شد، تشریعی و تکوینی. قضا هم دو قسم، تشریعی و تکوینی. پس ما این چهارتا رو در افعال اختیاری انسان باید بررسی بکنیم. در هر کدوم از این چهارتا باید به شبهه جبر جواب بدیم. در مورد قدر تکوینی در افعال اختیاری انسان باید بحث بکنیم، معناشو بگیم، ببینیم آیا جبر یا جبر نیست. در مورد قدر تکوینی بحث باید بکنیم. در مورد قضاء تشریعی، در مورد قضاء تکوینی. پس چهار تا ما بحث داریم در مورد افعال اختیاری. هر کدوم از این چهار تا رو ما باید توضیح بدیم و شبهه رو جواب بدیم. اما قدر تشریعی، اول قدر تشریعی رو بحث می‌کنیم. قدر تشریعی به چه معناست؟ قدر تشریعی به این معناست که افعال اختیاری انسان از نظر شرعی دارای اندازه است. یعنی چی افعال از نظر شرعی دارای اندازه است؟ اصلا اندازه افعال از نظر شرعی چیه؟ اندازه افعال اختیاری انسان از نظر شرعی عبارت است از واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اینا در واقع احکام شرعی هست. وقتی ما میگیم قدر تشریعی در افعال اختیاری، همه این بحثای ما، این چهار تا رو که بحث میکنیم در مورد افعال اختیاری است. وقتی ما میگیم قدر تشریعی در افعال اختیاری انسان، به این معناست که افعال اختیاری انسان اندازه داره از لحاظ واجب بودن، حرام بودن، مستحب بودن، مکروه بودن و مباح بودن. یعنی هر فعل اختیاری انسان بدون استثناء یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباح. یعنی افعال انسان رها نیست از لحاظ شرعی. یعنی اینطوری نیست که خداوند افعال اختیاری انسان را از لحاظ شرعی رها کرده باشه و براش اندازه ای مشخص نکرده باشه، اینطور نیست، بلکه خداوند اندازه مشخص کرده و اندازه شرعی افعال اختیاری انسان عبارت است از احکام خمسه، و یکی این، دومی عبارت است از نتایج این افعال، یعنی پاداش و کیفر. در روایات به این مسئله هم اشاره شده در بحث قدر تشریع، یعنی قدر تشریع اینه که افعال از لحاظ شرعی اندازه دارند به این پنج قسم، اندازش یکی از این پنج قسمه، هر کدوم از اینا رو هم اگه انجام ما دادیم یک نتیجه ای داره، اون نتیجهش هم مشخصه. اگر فعل واجب رو ما انجام دادیم، فعل مستحب رو انجام دادیم یا احکام دیگر رو انجام دادیم، یک نتیجه ای داره، اون نتیجهش هم مشخص شده. مثلا اگه نماز خوندیم، فرض بکنید نماز ظهر رو خوندیم، مثلا این نتیجهش اینقدر ثواب، اینو مشخص شده. یا اگر خدای نکرده دروغی گفتیم به یک کسی، تهمتی رو در واقع بستیم، این یک انداز نتیجهش، اثرش از لحاظ شرعی اندازه داره. مثلا فرض بکنید 1000 ضربه شلاق، 1000 روز سوختن در آتش جهنم، اینا اندازه داره، مشخص شده، اینا راها نیست. خب در مقابل این قول، یعنی چه کسانی این نظر رو انکار میکنند، قدر تشریعی رو؟ کسانی که اصطلاحا به اینها گفته میشود اباحیون، کسانی که در واقع معتقدند که افعال انسان رهاست از لحاظ شرعی، خدا اندازه مشخص نکرده، هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، هیچ اندازه خدا مشخص نکرده و نتیجهش هم مشخص نیست، هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. حالا این خود این انواع و اقسام داره، یک در واقع دیدگاه که حالا نسبت دادن در تاریخ به خرمدینیه و برخی فرقه ها، اینا معتقد بودن که همون اباحیه که هیچ هر کاری دلمون بخواد انجام میتونیم بدیم، یا همون شیطان پرستا هم در واقع قرائت های امروزیش، هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم و افعال از لحاظ شرعی اندازه نداره که این کارو باید بکنی، اون کارو نباید بکنی، و نتیجهش هم همینجوره، اینجوری نیست که این کارو انجام دادی جهنم، این کارو انجام دادی بهشت. یه گروهی هم هستن میگن نه خیر، افعال اندازه داره، اما خدا این اندازش رو مشخص نکرده، خدا واگذار کرده به عقل ما، خوب و بد داریم، ولی خوب و بد اون چیزی که خودمون تشخیص میدیم، شریعتی نیست و در واقع خود عقل ما میفهمه. حالا به بعضی ها نسبت داده شده این نظریه، مثل زکریای رازی که این نظریه به ایشون نسبت داده شده که واگذار شده احکام و اعمال اختیاری به خود ما، خود ما تشخیص میدیم چی واجبه چی مستحبه، شریعت و خدا چنین در واقع تقدیری نداره. پس قدر تشریعی به این معنا شد که افعال دارای اندازه اند، اندازه هم یعنی که یا واجبن یا مستحبن یا حرامن یا مکروهن یا مباح، و نتایج مشخص و اندازه داری داره. و اما قضاء تشریعی، قضاء تشریعی هم به اینه که خداوند حکم کرده به این اندازه، یعنی اعلام کرده به این که این افعال، نماز مثلا واجب است، اعلام کرده به این که دروغ گفتن حرام است، اعلام کرده و در واقع حکم کرده قضا کرده به این که کسی که نماز بخواند اینقدر ثواب دارد، حکم کرده به این که این کسی که این دروغ رو گفته اینقدر در واقع عقاب دارد. این هم به معنای قضای تشریعی. پس قدر تشریعی یعنی خدا افعال رو اندازه دار کرده از نظر احکام و نتایجش رو. قضای تشریعی هم یعنی حکم کرده به این اندازه، یعنی اعلام کرده، بیان کرده این مطلب رو توسط چه کسانی؟ توسط انبیا، توسط معصومان بیان کرده این مطلب رو. خب حالا اگر بخوایم در این دو مورد بحث رو با بحث جبر و اختیار بسنجیم، میبینیم که قضا و قدر، حالا ما به اشتباه هم همون جوری میگیم دیگه، قضا و قدر، درستش قدر و قضاست، ولی به اشتباه دیگه این غلط مشهوره که ما هم به زبانمون جاری میشه. قضا و قدر تشریعی هیچ اشکالی نداره و در واقع منجر به جبر نمیشه. اینکه بعضی از مردم میگن این چه وضعیه؟ خدا ما رو مجبور کرده به این که نماز بخونیم، روزه بگیریم. نه، این جبر نیست، این به معنای در واقع مشخص کردن افعاله. افعال فی حد ذاته یا خوبن یا بدن. این خوب و بدی رو خدا به ما اعلام کرده، و اگر خدا هم به ما اعلام نمی کرد، ما بعضی از اونا رو اتفاقا میتونستیم بفهمیم. مثل این که تهمت زدن به دیگران بده، این رو عقلم میفهمه. شرع اومده اینو تأکید کرده. در واقع این حکم شرع حکم ارشادی است. بعضی موارد هم نه، ما نمیفهمیم واقعا نماز بخونیم چجوری خدا رو عبادت کنیم. اصل این که خدا رو باید عبادت بکنیم عقل میگه، اما این که مثلا نماز بخونیم به این صورت، نماز صبح 2 رکعت باشه، نماز ظهر 4 رکعت باشه، این رو دیگه عقل ما نمیفهمه و خدا بیان کرده. اجباری نیست، شما میتونید انجام ندید. لا اکراه فی الدین، شما مجبور نیستید. اما اگر انجام ندید، یعنی اگر گناه بکنید، نتیجهش جهنمه. اگر نماز بخوانید، نتیجهش بهشته. و در واقع بحث اینه که افعال دارای اندازه شدند، و الا ما آزادی داریم، ما مجبور نیستیم. در واقع خداوند مشخص کرده که این وضعیت افعال به این صورته، بعضی ها خوبن بعضی ها بدن. اون خوب و بدی را هم ما تعدادش رو میفهمیم، تعدادی هم نمیفهمیم، خدا اونا رو بیان کرده. بنابراین جبری در کار نیست. یعنی اون جبری که باعث میشود که بگوییم خداوند ظالم است، اون نوع جبر نیست. اون جبر جبر تکوینی است. اینجا در واقع اینه که افعال اندازه دارن. خب اگر افعال اندازه داشته باشند، خدا ظالم میشه؟ نه. وقتی خدا ظالم میشه که خدا ما رو مجبور بکند به گناه، و بعد بگه چرا این گناه رو انجام دادی، و بعد ما رو بسوزاند به خاطر اینکه هیچ، به خاطر کاری که هیچ آزادی در اون نداشتیم، این ظلمه. این عقل میگه قبیحه. اما اینکه خداوند اومده گفته که بعضی از کارها خوبه، بعضی از کارها هم بده، اگه این کارهای خوب رو انجام بدید، آثارش این در واقع ثواب هاست، این کارهای بد رو انجام بدید، آثارش این در واقع کیفر هاست. این هیچ منافاتی با عدالت خدا ندارد. اتفاقا این لطف خداست که مشخص کرده برای ما، و اون چیزهایی که خود عقل ما میفهمید، اونها رو مورد تأکید قرار داده که کمک کنه خدا به ما برای اینکه به سعادت دنیا و آخرت برسیم. این یک لطف و در واقع کرمه که خدا اون چیزهایی که ما فهمیدیم رو تأکید کرده، اون چیزهایی که نفهمیدیم به ما فهمونده. و الا امامی همونطوری که در بحث حسن و قبح عقلی گفتیم، معتقدن افعال فی حد ذات خوب و بد داره، منتها عقل ما در بعضی جاها میفهمه بعضی جاها نمیفهمه. خداوند اون جاهایی که ما فهمیدیم رو تأکید کرده، مثل اینکه این همه آیات روایت در مورد گناه و دروغ و تهمت وارد شده که دروغ نگید، تهمت نزنید به دیگران و کارهای خوب انجام بدید، راست بگویید، تأکید کرده. اونا هم که نفهمیدیم به ما اعلام کرده و فهمونده. بنابراین این معنای از قضا و قدر که قضا و قدر تشریعی است با عدالت خدا کاملا سازگار، بلکه لطف و کرم خداست و به جبر نمی انجامد. جبری که در واقع باعث ظلم بشود نمی شود. اما معنای، اما اون دو قسم بعدی، دو قسم بعدی عبارت است از قضا و قدر تکوینی. بحث اصلی همینجاست و صحبت همینجاست که آیا قضا و قدر تکوینی با عدالت خدا سازگاره یا نه. به عبارت دیگه، آیا قضا و قدر تکوینی باعث جبر نمیشه یا باعث جبر میشه؟ خب ما باید این دوتا رو توضیح بدیم، و با این توضیحی که خواهیم داد معلوم میشود که در واقع این منجر به جبر نمیشه. خب قدر تکوینی به چه معناست؟ قدر تکوینی به این معناست که خداوند قدرتی که به ما داده دارای اندازه است. گفتیم قدر یعنی اندازه. خداوند قدرت و توانایی رو که به ما داده بر اساس اندازه داده، راه نیست. ما هم که از این قدرت استفاده می کنیم با اجازه خداست. یعنی این قدرت، اصل قدرت و استفاده از قدرت در سلطنت خداست. به اندازه است که خدا اجازه میده، بیشتر از اون نیست. اما در همین اندازه ما آزادی داریم. اما این قدرت به اندازه است و استفاده کردن از اونم با اذن و اجازه خداست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خب قدر تکوینی به این معنا شد که اون قدرت و توانایی های ما به اندازه است و استفاده از اون هم باز با اجازه خداست. قضاء تکوینی هم به این معناست که خداوند به این اندازه دار بودن قدرت حکم کرده، یعنی اعمال میکنه این اندازه رو. خدا وقتی میخواد به ما قدرت بده، میخواد استطاعت بده، میخواد توانایی به ما بده، این توانایی رو بر اساس اندازه میده، یعنی تقدیر، بر اساس تقدیر میده و این تقدیر رو که انجام میده حکم میکنه، یعنی حکم میکند که این قدرت اندازه دار و مقدر به این آقا داده شود. خب وقتی این قدرت رو به ما میده، ما هستیم که این قدرت رو استفاده میکنیم و اعمال میکنیم. بنابراین قضا و قدر تکوینی باعث جبر نمیشه که بگیم جبرم باعث ظلمه، چون قضا و قدر تکوینی با اراده و اختیار و آزادی سازگار است، منتها این اراده و آزادی اندازه دارد، رها نیست، بدون اجازه خدا نیست. اولا خدا به ما داده است، ثانیا با اندازه، ثالثا با اذن او ما به کار میگیریم. اما این ما هستیم که این قدرتی که خدا به اندازه به ما داده به کار میگیریم با اذن خدا، ولی ما به کار میگیریم، پس ما آزادیم، پس قضا و قدر به جبر نمی انجامد و به ظلم نمی انجامد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.